مسلمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش بعد بپاشه روی بوم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
شب آخر که میخواستم برم بغضشون ترک، گفتن که بابا برگردی. یا
اون موقع با من تماس گرفتن که مقاله شما جزو برترین مقاله هست در دنیا.
یادم میشه امام صحبت کردن یا خداحافظی، اون روز یه حقی عکس گرفتیم که یک زیبایی ترینش همون عکسی که دستون بالاست.
نسل‌های بعد اگر ما کوتاهی بکنیم در نوشتن تاریخ و فرهنگ دفاع مقدس، هرگز ما رو نخواهند بخشید.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد ایمانه، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام خدا. سلام بر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بسیار خرسندیم که بار دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های ملاقات. من علیرضا محمدی هستم، به همراه همکارانم حوالی یک ساعت گفتگوی خواهیم داشت در ملاقات با یکی از چهره های دیگر این سرزمین در حوزه فرهنگ و علوم قرآنی، جناب استاد حسین طرقی، کارشناس و معلم آموزش حفظ قرآن و همینطور حافظ کل قرآن مجید، دارنده عنوانهای بین المللی و ملی در زمینه حفظ کلام الله. جناب استاد طرقی سلام، وقتتون بخیر. بسیار خرسندیم و سپاسگزار که ما رو به ملاقات خود پذیرفتید.
خواهش میکنم. من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و امیدوارم که در این نشست خدمت شما عرض کنم که کمترین قدمی که میتوانم برای آنچه که شما براش به هر حال برنامه رو هدف گذاری کردین برداریم و در خدمت هممیهنان عزیزمون باشیم، شنوندگان عزیزمون، و امیدوارم که هر جا که هستند و شنونده این برنامه هستند در پناه قرآن و اهل بیت موفق و مؤید باشن
انشاءالله. در این گفتگو ما دوست داریم جناب استاد ابتدا قدری از زندگی خودتون بدونیم، برگردیم به دوران کودکی، سالهای آغازین حیات شما، دورانی که به مدرسه می رفتید، تحصیلات پیش از دانشگاه رو انجام می دادید، اتفاقاتی که در اون دوران افتاد و مسیر زندگی شما رو در خطی قرار داد که در واقع خط قرآن بود و آشنایی و علاقه به قرآن. قدری از اون دوران برامون بگید. متولد چه سالی هستید، کجا و الا باقی مقصده؟
بله، خدمت شما عرض کنم که من متولد 21 اردیبهشت سال 1343 هستم که در محله هفت چنار.
بله،
خدمت شما عرض کنم که محله‌ای که پدرم در اون محله زندگی می‌کرد متولد شدم و در ایام تقریبا بیشتر ایام کودکی و نوجوانیمون رو در اون حوالی خدمت شما هستم گذراندیم و بزرگ شدیم.
بله،
پدر که اهل به هر حال اردکان یزد است و مادر هم همه رفتگان شما رو بیام
خدا
اهل کاشان.
بله،
و در همون خدمت شما دوران کودکی تحت تعلیم پدر و مادر حب اهل بیت و قرآن در قلب ما نشست، مثل همه خانواده های مذهبی که به این مطلب اهتمام دارن.
طبیعتاً این گونه هم میشد، هم پدر از یزد که دارالعباده است، هم مادر از کاشان که یکی از شهرهای بسیار مذهبی سرزمین.
همه سرزمین ما به نوعی خدمت شما عرض کنم که انسان‌های مؤمن و عاشق اهل بیت و قرآن داره و بالخصوص حالا این شهر رو بیشتر بهش توجه میشه در این خصوص. اما ما توی جلسات حالا هیئات مذهبی رو همراه پدر میرفتیم، یعنی پدر ما رو میبرد و همینطور در منزل مادر وقتی قرآن میخوند در کنارش قرار میگرفتیم و در اون ایام کودکی این خدمت شما عرض کنم که آموزش عملی و همینطور همراهی اونها و بردن ما به کلاس‌های تعلیم قرآنی،
یعنی با تفسیر عملا و با مفاهیم عملا از همون موقع آشنا شدید شما، درسته؟
با خواندن قرآن و انس با قرآن و برها توی خانواده‌های مذهبی این شکل عملی رفتار پدر و مادر که به هر حال می نشینن قرآن می خونن یا مسجد میرن میان یا همراهی میکنن فرزندان رو، تشویق میکنن به این که به طرف مسجد بیان یا جلسات قرآن، آموزش قرآن و هیئات مذهبی، اینها به هر حال آموزش های عملی و گفتاری و تئوری همراه هم تأثیر میذاره در تربیت فرزندان و این گونه بار اومدن، یعنی اهل قرآن و دین بار اومدن، اصطلاحا حالا تربیت شدن. خدمت شما عرض کنم که به هر حال همراه پدر و مادر به جلسات می رفتیم. همراه پدر، من یادم کلاس های آموزش قرآن در محله ما برگزار می شد. فردی اون موقع از طرف قم می اومد، یعنی مراکزی که در قم بود و مراجع اعزام که نفراتی رو اعزام می کردن ایام مثلا تابستان،
بله،
برای آموزش قرآن در محلات و اینها. یادم هستش که اولین کلاس های آموزش قرآن رو من در مسجد محلمون که در انتهای خیابون جیهون، خیابون شهید برادران عرب بودش، گذروندم و آموزش روحانی قرآن و اینها رو. خیلی پدر اصرار داشت این کلاس ها رو بریم و میرفتیم و بعدها کم کم کشیده شدیم به جلسات تلاوت قرآن. تقریبا خدمت شما عرض کنم که بعد از انقلاب بودش که قبل از شروع جنگ و همینطور در آستانه شروع جنگ و بعد از اون کلاس های قرآن شخصی بود به نام استاد نکووقت،
بله،
هر جا هست انشالله که خدا حفظشون کنه،
انشالله.
اولین استاد تجوید و تلاوت قرآن و قرائت قرآن با صوت بنده بودند و بعدش هم به جلسات استاد مولایی،
بله،
استاد حنیفی،
استاد پورفرزی،
بله، بله، خدا رحمتشون
کنه،
ایشون خیلی
به گردن بسیاری از کسانی که در زمینه قرآن کار کردند حق دارند. ایشون،
بله،
استاد حنیفی که فرمودید و ما هم باشون البته،
بله،
گفتگو کردیم در همین برنامه، بله،
همچنین استاد خواجوی،
بله،
که،
بله،
در محله خود ما جلسه داشت. ما به اون جلسات خدمتشون عرض کنم که کشیده شدیم و علاقمون باعث شد که به سراغ اون جلسات بریم و در خدمت این اساتید که آقای پورفرزی رو یا همون مولایی رو خدا رحمت کنه و استاد حنیفی و استاد خواجوی که هنوز در قید حیات هستن و انشالله سالهای طولانی خداوند سلامتی و عمر طولانی بهشون بده تا در خدمت اهل قرآن این مملکت باشند و خدمت کنند.
پس با این حساب شما علاوه بر این که با تجوید آشنا شدید، علاوه بر این که با صوت و لحن، به هر حال هر کس شاگرد استاد حنیفی باشه بعیده که از نغمات چیزی ندانه، با صوت و لحن با قرائت قرآن هم به نوعی آشنا شدید.
بله، من اصلا ابتداعا تحقیق یا همون قرائت،
بله،
اصطلاحا میگن، کار میکردم رو قرآن، تحقیق کار میکردم و خیلی علاقه به خدمت شما عرض کنم که قرائت داشتم و
به سبک چه استادی کار میکردید؟ اینم یه
من
سوال.
استاد مصطفی اسماعیل رو کار میکردم و استاد منشاوی.
بله،
خیلی هم توی این مطلب تا یه اندازه زیادی جلو رفته بودیم و الان هم هنوزم که هنوزه به هر حال هم تحقیق میخونم هم به هر حال حفظ، ولی توی بحث حفظ خیلی علاقه داشتم، به صورت پراکنده،
بله،
کار میکردم. همون جلسه استاد حسین نکووقت که اسمشو بردم،
بله،
و اولین استاد جلسات قرآن ما بود، یعنی استاد اکادمی به صورتی که تلاوت و تحقیق و این چیزا داشته باشیم، ایشون یه آیاتی رو تفسیر میکردن و دوست داشتن که بچه‌ها حفظ کنن و توصیه میکردن حفظ کنن. یکی از اون کسایی که خیلی علاقه نشون میداد من بودم، حفظ میکردم و خیلی با نشاط تو اون جلسه و با انگیزه میومدم حفظیاتم رو میخوندم و جواب میدادم، ولی به صورت مسلسلوار انگیزه کسی ایجاد نکرد الا اینکه من وقتی به جلسه آقای پورفرزی، خدا رحمتشون کنه، آقای مولایی رفتم، در اون جلسه خب استاد پرهیزکار و دو نفر دیگه از عزیزان میومدن اونجا حفظ جواب میدن، هنوز مثلا 10 جزء حفظ کرده بودن، 10 15 جزء حفظ کرده بودن و داشتن حفظ میکردن و میرفتن جلو و هر هفته در اون مسجد رضا انتهای خیابون بهار خدمت شما هستم، اونجا جلسه بود و صبحای جمعه میرفتیم اونجا. وقتی اینها از حفظ میخوندن ما یعنی بنده یک آتشی در دلم ایجاد میشد و انقدر منقلب میشدم از این مطلب که ای کاش منم میتونستم مثل اینها حفظ میخونم، چقدر خوبه اینها حفظ میخونن، که بعضی وقتا آنچنان احساساتی میشدم که شاید اشکم از چشم جاری میشد و توی عالم مناجاتی میرفتم با خدا. یعنی وقتی اینا قرآن میخوندن من اصلا حال و هوا به خصوص منقلب میشه.
پرهیزگار که یک صدای ملیح و دلنشین هم دارن به هر حال، ترتیلشون جزء ترتیل‌های بسیار بسیار دلنشینه، مثل ترتیل استاد منشاوی، مثل ترتیل استاد خلیل الحسری. بله
بعد دیگه با خدا خیلی شروع میکردن مناجات کردن اونا در اون فضای قرآنی جلسه قرآن که خدایا منم میخوام قرآن حفظ کنم. خیلی اصلا انگیزه هم تحریک می شد و یه انرژی فوق‌العاده‌ای می گرفتم و وقتی بر اونجا می اومدم خونه من تا هفته آینده جلسه که برم و ببینم دوباره اینا دارن حفظ می خونن حالا کجا رو جواب می دن و اینها، کلی خودم حفظ می کردم قرآن رو حفظ می کردم و تو خونه به هر حال وقت می داشتم براش مرور می کردم، ولی تو جلسه جرئت نمی کردم که
اعلام حضور اعلام وجود
اعلام بکنم، ولی میشستم گوش میکردم ایرادایی که اونو میگرفتن میرفتم رو خودم کار میکردم، تا اینکه استاد مولایی ما رو تو یک جلسه دیگری از اساتید که اونم ما رو دعوت کرده بودن و آشنا بودیم بالاخره پامون به جلسات مختلف باز میشد دیگه، من رو دیدن و اونجا وقتی از من سوال شد از حفظیاتم آقای مولایی فهمید که من قرآن رو حفظ میکنم و مقدار زیادی حفظم، فکر میکنم شب جمعه ای هم بودش و به من تکلیف کردن که خب پس تو قرآن حفظ، پس چرا جلسه خودمون میای نمیگی و فرداش بیا جلسه، مثلا فردا ایشون عمل کرد که فردا که میای جلسه حتما آماده باش که حفظ ازت بپرسن.
یادشون من... گرامی باد. اون موقع چند سالتون بود جناب استاد طرقی؟
فکر میکنم که خدمت شما عرض کنم که دیپلم داشتم میگرفتم.
پس تحصیلات رو تمام کرده بودین تقریبا؟
آره تقریبا.
تحصیلات
18 سالم بود
پیش از دانشگاه.
آره 18 آره 17 سال قبل از دیپلمم بود، 17 18 سالم بود. آره اون خیلی ایام سالها گذشته، الان که خب حالا 51 سالمونه فکر کنیم که چند سال پیش میشه، مثلا 33 سال پیش میشه تقریبا.
خب روز بعد شما در جلسه استاد پورفرزی اینها رو ارائه دادید،
حضور پیدا کردیم و حفظ خوندیم و از اون به بعد دیگه روم واس شد، یعنی دیگه جسارت پیدا کردیم، جرأت پیدا کردیم و دیگه می اومدیم مرتب خدمتشون، جای مختلف رو آماده می‌کردیم و پاسخ می‌دادیم و همینطور حفظ می‌کردیم، می‌رفتیم جلو. ایام ماه مبارک رمضان هم که ایشون هر شب جلسهشون در مسجد شیخ فضل الله قسمتشون از کنم بازار،
بله
یعنی درست پشت ساختمان شهرداری اون مسجد شیخ فضل الله اونجا بودش که هر شب ساعت 10 شب تا سحر تقریبا جلسهشون طول میکشید و اونجا میرفتیم هر شب و نفسیازمون رو پاسخ میدادیم. خیلی جلسات
یه نکته برای من جالبه که در گفتگو با کسانی که حافظ قرآنند وقتی که آدم هم کلام میشه، چون به هر حال در کلاس ها و جلسات قرآن این رو من خودم دیدم، لمس کردم، آیات قرآن یه خاصیتی دارند که انگار در ذهن خودشون نقش میبندن، مثل کسایر کلام نیستند، نمیشه حتی با شعر هم قیاسش کرد چون شعر گاهی اوقات جا به جا میشه، ولی جالبه که کلمات قرآن انگار به یه حالت خاصی تو مغز جا میگیرن. من میخوام بدونم آیا این برداشت از دید شما برداشت درستیه؟ شما زمانی که حفظ میکردید آیا این مسئله رو متوجه شده بودید که انگار آیات جای خودشون رو باز میکنند؟
بله،
یعنی یه مفهومی انگار به دنبال هم قرار میگیره.
درسته، حالا شما این رو میفرمایید که درستم هستش و به خاطر اون نظمیه که بله. در کلام پروردگار هست و یک خدمتشون از کنم که فضای فوق‌العاده‌ای در این کلمات نهفته،
خود کلمات مسحور میکنه آدم.
بله، حالا من اینجوری اون احساس و درکی رو
بخش
که
بخش معنویش
آره
بله.
در انس با آیات داشتم اینجوری بیان میکنم. حالا من کوچکترینم، حالا دوستانی که تو این مسیر حرکت کردن خیلی یقیناً با فضیلت‌تر و خیلی بهتر میتونن این مطلب رو بگن، ولی حالا من در اندازه توان ضعیف خودم اینجوری درک کردم و لمس کردم که عرض میکنم که قرآن مثل یک خدمتش مخلوق زیشعور،
بله،
و یک رهبر و یک خدمت شما از کنم مرشد که خواننده خودش رو ارزیابی میکنه احسن. و نگاه میکنه بهش، ببینه چقدر ظرفیت داره، چقدر ظرفیت وجودیش بازشه، ببینه چقدر اخلاص داره، چقدر در این مسیری که اومده زانوی ادب به زمین زده، چقدر خدمت شما از کنم که خالصانه در خدمت قرار گرفته، به همون تناسب ظرف وجود او رو باز میکنه. یعنی همون شرح صدری که ما میگیم در قرآن به پیامبر میگه ما شرح صد به تو دادیم، یعنی سینه تو گشاده کردیم، نگاه میکنه ببینه ظرف وجود چقدر اونم جا داره و جا پیدا میکنه و گشاد و وسعت پیدا میکنه، به همون اندازه از معارفش هر وقت که صلاح بدونه در او میریزه. برای همین کسی که با قرآن زیاد مانوسه، قرآن رو حفظ میکنه و به خاطر نگهداری حفظیاتش مرتباً هی داره تکرار میکنه، بله، در یک کنج خلوتی برای اینکه تمرکز داشته باشه روی آیات و مفاهیمش فکر میکنه و روی خوندنهاش هی استمرار داره، این اگر خالصانه و به قول معروف فضای روحی خودش رو هم آماده کرده باشه، این ناگهان از آیات معانیگی برای او خدمت شما از کنم دریچه هاش باز میشه و الغا میشه به اون،
بله،
فرد که شاید قبلا اصلا به اون توجه نداشته.
اینجاست این... که دقیقاً می‌فرمودید از دادن بدید کلام
که قرآن انگار که نگاه میکنه به اون مرید خودش، مثل این مرشدی که به مریدش نگاه میکنه ببینه که چقدر آماده است، ناگهان از معارف خودش در ظرف اون میریزه. واقعاً حسی که من دارم اینه و اینجوری بیانش میکنم برای دوستان، میگم که این رو شما تو هیچ کتابی نمیتونید پیدا کنید.
احسن.
حالا کتابای تفسیر رو بخونید. درسته همیشه توصیه میکنیم به عزیزان که در حفظ قرآن و انس با قرآن حتما به مفاهیم و معانی قرآن توجه داشته باشید تا این حفظتون کاربردی تر بشه، حظ و بهره شما در انس هایی که دارید با قرآن و مرور هایی که دارید خیلی بیشتر میشه، و اصلا باید کسی که قرآن حفظ میکنه مفاهیم رو بدونه. ما اینو خیلی تاکید میکنیم، الا اون بچه‌هایی که خیلی کوچیکن هنوز و هنوز به قول معروف مدرسه نرفتن و اینها، خدمت شما عرض کنم که جا نداره برای اونها سفارش بده. اونها تو تیواری حفظ میکنن قرآن رو و از معنویت و نورانیت قرآن در ضمیر پاکشون مینشینه و استفاده میکنن، اما کسانی که بزرگتر میشن و میتوانند روی مفاهیم کار کنن، اصلا این توصیه رو نمیکنیم که تو تیواری حفظ کنن اصطلاحا، حالا یا بدون توجه به معنا، حتما به معنا و مفاهیم توجه کنیم.
دقیقا
این رو فقط با انس با قرآن عطرش رو میتونید حس کنید، مثل عطر یک گله که شما تو کتاب هر چقدر این عطر رو توصیف کنید باز هم اون لذتی که بویدن اون عطر برای شما حاصل میکنه رو اون نوشته‌هایی تو کتاب حاصل نمیکنه. حتما باید شما اینو تجربه کنید تا اون حس به شما دست بده، حتما باید اون گل رو بو کنید تا لذت اون عطرش رو در وجودتون احساس کنید. قرآن هم اینطوریه، مثل یک گل خوشبو، مثل حالا اگه بخوایم تشبیه کنیم
بلا تشبیه،
باید بخونی باش مأنوس باشی، باید باش همنشین باشی و خالصانه با اون همنشین باشی تا اون عطرش در وجودت بپیچه و اون لذتش رو ببری. اینو تو که هیچ کتابی نمیتونی پیدا کنی.
دقیقاً برگردیم به زندگی خود حضرت عالی، چون به هر حال شنیدن داستان زندگی کسانی که در این راه قدم برداشتند از زبان خودشون زیباتر و گاهی اوقات بسیار نکات آموزنده‌ای رو در خودش داره که میتونه مفید واقع بشه. شما تا دورانی که در مدرسه تحصیل میکردید به صورت پراکنده و بعد از یه زمانی به صورت کاملا منسجم شروع کردید به حفظ قرآن، بعد از اینکه دوران دبیرستان به پایان رسید تحصیلات رو ادامه دادید شما، درسته؟
بله.
قطعا حالا بد نیست در این مورد هم بگید وارد چه رشته ای شدید، در کدام رشته ادامه تحصیل دادید. این روند ادامه پیدا کرد تا جایی که من خبر دارم. میدونم که شما روند حفظ قرآنتون به گونه ای نبود که دفعتا واحده مثلا یه دفعه بیاید اعلام بکنید من حافظ کلم.
بله.
پله به پله پیش رفتید.
درست.
بیایم از دوران بعد از تحصیلات مدرسه و آغاز تحصیلات دانشگاهی.
خدمت شما عرض کنم که تو ایام تحصیلات دبیرستانی بود که ما حفظ قرآن رو شروع کردیم. بعد که حالا دیپلمو گرفتیم و بعد رفتیم برای خدمت شما عرض کنم که امتحان ورودی شرکت صنایع هواپیمایی ایران امتحان دادیم و وارد شدیم به شرکت صنایع هواپیمایی ایران که اون موقع آموزشگاه عالی هواپیمایی. بله. آموزش هاش رو میداد، یعنی آموزشگاه عالی هواپیمایی هواپیمایی کشوری اون به قول معروف آموزشیار یا حالا دانش آموزان دانشجوهای هر خدمت شما عرض کنم که صنعت یا شرکتی رو که تو این قضیه میخواستن افرادشون آموزش ببینن و میگرفت و آموزش میداد و هواپیمای کشوری در واقع متولی آموزش
تحصیلات عالیه اونها اینجا بود.
بله. که فکر میکنم اون موقع آموزش های عملی و قسمتی از آموزش های تئوریمون رو توی فرودگاه قلعه مرغی.
بله.
دیدیم که اون موقع هنوز پادگان قلعه مرغی بود و فرودگاهی داشت و مجموعه آموزش خیلی بزرگی اونجا بود که الان شده پارک ولایت،
دوستان ولایت. بله.
بله. بعد بقیه درس های تئوریمون رو اومدیم تو آموزشگاه عالی هواپیمایی که در خدمت شما هستم که مجاورت فرودگاه مهرآباد هستش و الان هم هنوز هست اونجا دیدیم و بعدش هم وارد کار عملی در شرکت صنایع هواپیمایی ایران شدیم که زیر مجموعه های وزارت دفاع هست.
بله. در واقع شما چون قدم به قدم هم که میایم جلو در زندگی حضرت عالی، عملا شما از سوی نیروهای مسلح بارها و بارها در مسابقات شرکت کردید و
بله.
حائز رتبه هایی شدید.
بله. همون که بله. توی مجموعه وزارت
توی
دفاع
مجموعه
بودید
که زیر مجموعه وزارت. بله. دفاع بوده.
کار ما کار فنی و انگلیسی، یعنی تمام کتابامون به زبان انگلیسی هستش. اصلا فضای کاری ما فضای تعمیرات هواپیما. بله. و پیاده کردن قطعات و اصطلاحا ما اوورال کردنش، یعنی تعمیرات اساسی هواپیما هستش و خدمت شما عرض کنم که شاپ های مختلفی که داره، به هر حال شاپ های مختلف داره، کارگاه های مختلف.
بله.
اسمانه چون ما خیلی عادت کردیم به اصطلاحات انگلیسی
تو انگلیسیه.
اینه که عذرخواهی میکنم، اونا فضای یه کار فنی و انگلیسی زبان و اینا اصلا متفاوته از این علاقهی که من داشتم. من توی قرآن به خاطر علاقهی که خیلی زیادی که داشتم خودم خیلی مستقل کار میکردم، اصلا ربطی به شغلم نداشت، اصلا به فضای شغلی من کار نداشت. الانم حالا مسئول مرکز استاندارد صنعت هستم و خدمت شما عرض کنم که یه مرکز استانداردی به نام کالیبراسیون هستش، آزمایشگاه کالیبراسیون که من حالا خدمت شما هستم، خدمتگزارشون هستم، یعنی مدیر اون قسمت هستم.
بله.
و کارمون فنی است واقعا، فضای کاملا فنی و های تک به قول معروف
فیزیکی و عینی.
بله. بل. اما قرآن رو به خاطر اون علاقه که در درونم بود، عشقی که بهش داشتم، پیگیری کردم و در مسابقات به هر حال نیروهای مسلح، مسابقات سراسری اوقاف چه استانی و کشوریش و بالاخره هم بین المللی تونستیم حالا مقامات زیادی رو کسب کنیم، یعنی در این فعالیتایی که داشتیم. اما همیشه گفتم اینها نباید ملاک باشه برای کسی. اصلا. ملاک باید این باشه که ما چقدر با قرآن خالصانه مانوسیم و چقدر در عمل به قرآن موفق هستیم، چقدر تونستیم حال و هوا و روحیه خودمون رو رنگ قرآنی بدیم.
چقدر این علاقه شما به حفظ قرآن و حفظ کردن آیات قرآن تأثیر میگذاشت در محل کارتون، در ارتباطتون با همکاران، زمانی که تحصیل میکردید، در کلاس های درسی که در دوران تحصیلات عالیه داشتید. به هر حال شما یه رشته ای رو انتخاب کردین و رده ای از رده های شغلی رو انتخاب کردید که 100% علاوه بر این که محیط هم نظامیه و هم کاملا محافظت شده، 100% فنی و مهندسیه. یعنی هیچ شکی در این نیست که یکی از حساس ترین رشته های حتی فنی و مهندسی میتونه به حساب بیاد. تأثیر اون جریان حفظ قرآن در روند پیشرفت حتی تحصیلی شما و در ارتباطاتی که ایجاد می‌کردید با استاد، با دانشجو، با همکلاس، با همکار، با زیر دست یا فرادست، با اینها چه تأثیراتی
خیلی دست؟ تأثیر مثبت داره. یعنی من همیشه توی چه محیط دانشکده که بودیم، چه خدمت شما عرض کنم که محیط کاریمون که وارد شدیم، به واسطه این انس با قرآن و این شخصیت قرآنی که داشتم و مرتبا در صحبتام استدلال میکردم به آیات، بعضی وقتا حتی
یعنی استناداتتون هم به آیات قرآن،
بله، حتی تو مسائل فنی هم بعضی وقتا به دنبال آیات مربوطش میگشتیم که آیه‌ای که مثلا خود به خود، چون قرآن رو حفظ میکنیم، بله، یکی از خاصیت‌های حفظ قرآن اینه که در هر مسئله‌ای که توی مثلا حالا زندگی روزمره، بله، پیش میاد، خدمت شما عرض کنم که آیه مربوطش که یه جوری معناش میتونه رابطه داشته باشه به ذهن آدم میاد. این یکی از خوبیه حفظ قرآنه.
خاطره‌ای دارید تو این زمینه؟ بد نیست این رو اشاره بکنید، اگر احیانا در این زمینه مورد مرتبطی بود یا تو همین ایامی که دارید ازش یاد میکنید، موردی که چه در ارتباطات چه در مسائل کاری آیه‌ای به ذهنتون رسیده که دقیقاً مصداقش همون مسئله‌ای بوده که پیش اومده؟
بله، خدمت شما عرض کنم که من بیشتر جلساتی رو که مهمان‌ها در صنعت میان و خدمت شما عرض کنم که حالا چه مهمانان عالی‌رتبه کشوری چه مهمانان خارجی، خب به خاطر اینکه یکی از قاریان و حافظان برجسته، بله، کشوری هستیم، از من میخوان که حالا یه قرآنی خونده بشه ابتدای جلسه. یادمه که مهمانانی اومده بودن، البته از این خاطرات بسیاره، حالا یکیش همجوری
اما تا فرصتی باقی است تا برنامه استفاده خواهیم کرد، بله،
و اومده بودن به من گفتن که برای قرآن خوندن خدمتشون برسم. منم رفتم و دیدم که به هر حال مهمانانی که هستن از خدمتشون عرض کنم که یک صنعت هوایی هستن، بله، که به هر حال از کشوری خارجی اومدن. اسم اون صنعت جزوی کشور اسلامی بود، صافات بود.
صافات، بله، که یه سوره هم در قرآن به همین نام،
بله،
هست.
هم این سوره این به نام هست، همین که خدمت شما آیه‌ای در سوره ملک هستش که،
بله،
و طیر و صافات و یلبز، بله، ما یمسکهن الا الرحمن،
بله، جز خدا کسی عملا نگهدارنده اونها نیست.
این که این پرنده هایی که در آسمان پرهاشون رو باز میکنن و جمع میکنن و به هر حال در این باز و جمع کردن پرواز میکنن، این امر خداست که اونها رو در فضا نگه داشته. وقتی من این آیات رو خوندم،
سوره رو خوندید یا این آیه رو خوندین؟
این آیه رو، سوره، بله، ملک رو،
سوره ملک رو،
و اینا خیلی
مسرور شدن
و خیلی خوشحال شدن و خدمت شما عرض کنم که جلب توجه کرد برشون که مثلا این کسی که قرآن خون چه آیات رو
دقیق انتخاب کرد.
و توی اون جلسه شروع کردن از این مطلب تشکر و تجلیل کردن که شما آیاتی رو خوندین که دقیقا هم اسم شرکت ما توش بود، هم مفاهیمش با
صنعتی که ما باش
کار داریم، پرواز و اینها سازگار بود و خیلی مشعوف شدن و ذوق زده. و این تأثیر میذاره توی حالا مذاکراتی که بعدن دارن، حالا توی قراردادی که میخوام ببندن، تو اون دیدگاه و نگاهی که دارن به ما، یا خدمت شما کنم در جلسات مختلفی که من خدمت حالا جوامعی از مهندسین یا عزیزانی که به نوعی به کار ما رب دارن،
بله،
حضور پیدا میکردن و قرآن میخوندن و میفهمیدن که من یه فرد کاملا فنی هواپیمایی هستم و اینجوری قرآن میخونم و این قرآن ها و این آیات رو انتخاب میکنم، براشون خیلی جلب توجه میکرد. این از اثرات حالا از این زاویه است. و همینطور در روابطی که با بچه ها به هر حال ما داریم در سطح صنعت، بله، همکاران، به خاطر این آموزه هایی که از قرآن گرفتیم و خدمت شما عرض کنم که آبرو و شرفی که قرآن به بنده یا به ما داده، دوستان میان و سوالاتیشون رو مطرح میکنن، سوالاتی، بله، دارن، مشورت میکنن، بعضی وقتا مشکلاتی دارن تو زندگی، من تا اونجا که بتونیم از آیات قرآن براشون مطالب رو بیان میکنیم و شاهد و گفتار میاریم و اون آموزه هایی که از قرآن گرفتیم خدمتشون میگیم.
مثل اون نکته که در مورد پیامبر در قرآن هست که فبما رحمت من الله لنت لهم، چیزی که رحمت خداست در واقع باعث شده تو اینجوری با نرمی و نرمخویی برخورد میکنید. دقیقاً این اثر رو قرآن رو در کسانی که حافظش هستند و عاملش هستند میگذره.
اولین چیزی که حالا یک استادی این رو بیان میکرد، گفتش که اولین شاید یکی از بارزترین حسنایی که یک حافظ قرآن یا یک قاری قرآن، کسی که خیلی خدمتشون از کنم به قرآن منتسب شده، در یک جمع حاضر میشه این اثر رو داره، اینه که وقتی تو اون جمع حاضر میشه همه تا اینو میبینن یاد قرآن میفتن.
احسن.
این خودش خیلی خدمتشون از کنم که فضیلت با ارزشیه.
بله.
حالا اگر بتواند با حرکات و رفتارش و گفتارش و همه اینها فضیلت‌های بیشتری از قرآن رو به دیگران عملا هم نشون بده که چه بهتر. باید هم اینطور باشه، باید اینطور باشه.